ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دبیر کل اتحادیه عرب به شدت از اقدام‌های ایران انتقاد کرد. ایران میگوید اجازه نمی‌دهد رویکردهای تنش‌آفرین عربستان بر بحران سوریه تأثیر منفی بگذارد. و پزشکان بدون مرز از حمله راکتی به یکی از مراکز درمانیش در یمن خبر داد. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب روز یکشنبه در شروع نشست فوق‌العاده این اتحادیه ایران را به انجام اقدام‌های تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیرکل اتحادیه عرب همچنین از کشورهای عربی خواست تا موضعی سخت و روشن علیه آنچه دخالت‌های ایران در امور کشورهای عربی خواند اتخاذ کنند. در نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب که به درخواست عربستان در قاهره پایتخت مصر برگزار می‌شود، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان حمله به سفارت این کشور در تهران را بازتابی از اقدام‌های تحریک‌آمیز ایران خواند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی هم در این نشست با انتقاد دوباره از حمله به سفارت عربستان در تهران گفت این حمله بیخ گوش و جلوی چشم نیروهای امنیتی انجام شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از آنچه رویکردهای تنش‌آفرین عربستان خواند گفت اجازه نمی‌دهیم این رویکردها تأثیر منفی بر حل بحران سوریه بگذارد. آقای ظریف این اظهارات را روز یکشنبه در تهران بعد از دیدار با استفان دیمیستورا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، بیان کرد. او همچنین گفته عربستان سعودی با اقدام‌های تنش‌آمیز خود در صدد تأثیرگذاری منفی بر بحران سوریه است. وزیر خارجه ایران در همین حال با اشاره به حادثه حمله به سفارت ایران در یمن گفت جمهوری اسلامی ایران در قبال ضرورت حفاظت از سفارتخانه ها مسئولانه عمل می کند. استفان دیمیستورا پیش از سفر به تهران روز شنبه در دمشق با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرده بود. دوره جدید مذاکرات صلح سوریه قرار است حدود 2 هفته دیگر در شهر ژنو برگزار شود. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید در جریان حمله به یک مرکز درمانی این سازمان در شمال یمن 4 نفر کشته شدند. این سازمان گفته که این حمله روز یکشنبه با شلیک راکتی در استان صعدا در شمال یمن انجام شده است. گفته شده که در جریان این حمله 10 نفر هم زخمی شدند. استان صعدا در اختیار شبه نظامیان حوثی است. پزشکان بدون مرز در بیانیه خود اشاره‌ای به عاملان این حمله نکرده است. این سازمان 3 ماه پیش ائتلاف تحت رهبری عربستان را مسئول حمله به یک کلینیک دیگر این سازمان در شهر تئز دانسته بود. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی گزارش‌ها درباره استفاده هواپیماهای این ائتلاف از بمب‌های خوشه‌ای در یمن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف عربی روز یکشنبه گفت این ائتلاف در گذشته برای انهدام بعضی وسایل نقلیه متعلق به شبه نظامیان حوثی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده بود، اما با توجه به انهدام وسایل نقلیه حوثی‌ها دیگر از این نوع بمب‌ها استفاده نمی‌شود. روز پنجشنبه دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی به نقل از ساکنان شهر صنعا در یمن گفته بود که هواپیماهای ائتلاف از بمب‌های خوشه‌ای در بمباران این شهر در روز چهارشنبه هفته گذشته استفاده کرده بودند. پیشتر دبیرکل سازمان ملل گفته بود که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای می‌تواند به عنوان جنایت جنگی قلمداد شود. بعد از آنکه سپاه پاسداران شلیک موشک به نزدیکی ناو آمریکایی در تنگه هرمز را تکذیب کرد، ارتش آمریکا تصاویری از این موشک پنهانی را منتشر کرد. در ویدیویی که نیروی دریایی آمریکا روز شنبه منتشر کرد، یک تانکر نفتی در حال عبور است که ناگهان نوری در سمت چپ تصویر پدیدار می‌شود که به گفته ارتش آمریکا راکت‌های شلیک شده توسط سپاه پاسداران است. گزارش‌ها در مورد شلیک آزمایشی موشکی در تنگه هرمز حدود 10 روز پیش منتشر شد، اما رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه 10 دی ماه این گزارش‌ها را دروغ و عملیات روانی خواند و گفت که سپاه پاسداران در زمان مذکور هیچ رزمایشی در این منطقه نداشته. نیروی دریایی آمریکا این ویدیوی 45 ثانیه‌ای را در پی درخواستی مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات منتشر کرده. الهه روانشاد در این باره با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا گفتگو کرده و ابتدا در مورد جزئیات این ویدیو پرسیده. حسین آریان:
آمریکا یک فیلم 35 ثانیه‌ای رو انتشار داده که در اون یک نفتکش مشاهده میشه و همینطور موشک پراکنی یا راکت پراکنی شماری از ناوچه‌های سپاه پاسداران، و به نظر میرسه که این ویدیو واقعی باشه. و در همون موقع یک ناو هواپیمابر آمریکایی یعنی هری ترومن به اضافه یک ناوشکن آمریکایی و یک ناو فرانسوی هم در همون حوالی حضور داشتند.
آقای آریان، سپاه پاسداران روز 10 دی ماه به نقل از رمضان شریف، سخنگوی سپاه گزارش‌های مربوط به موشک پرانی نیروهای خودش رو دروغ و عملیات روانی خوانده بود و گفته بود که سپاه پاسداران در زمان مورد ادعای آمریکایی‌ها هیچ رزمایشی در این منطقه نداشته است. دیدگاه شما درباره این کتمان چه هست؟
ممکنه که ایشون با لغت بازی میکنه و ممکنه که سپاه پاسداران رزمایشی نداشته و فقط در یکی دو مورد راکت پراکنی انجام داده، ولی به طور کلی به نظر نمیرسه که آمریکایی‌ها چنین چیزی رو ابداع کرده باشند، به خاطر اینکه مثلا سپاه پاسداران رو یا جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده باشند. به احتمال بسیار زیاد چنین کاری صورت گرفته و با اینکه این ویدیو ویدیوی کوتاه است، ولی نشون میده که ناوچه‌ها در اون نزدیکی بودند و کارهایی انجام میدند، از جمله موشک پراکنی یا احتمالاً راکت پراکنی.
آقای آریان، حالا موشک پرانی یا راکت پرانی، هر کدام که باشه، رزمایش و یا غیر رزمایش، آیا در عرف بین المللی و در قوانین بین المللی منطقه‌ای که در اون راکت ها پرتاب شدن، راکت پرانی یک امر متعارفه؟
به طور کلی انجام رزمایش یا راکت پراکنی برای تمرین، برای آموزش، برای بالا بردن توان رزمی مجازه، ولی نه در منطقه‌ای مثل تنگه هرمز، به ویژه این راکت پراکنی که در یک منطقه نزدیک ترافیک دریایی کشتی‌ها و به ویژه نفتکش‌ها صورت می‌گیره. برای اینکه تنگه هرمز یک منطقه بسیار محدودی است، آب‌های بین‌المللی است، در اونجا تردد مدام نفتکش‌ها، ناوهای خارجی در اون منطقه صورت می‌گیره، بهتره که برای این کارها در یک منطقه ویژه‌ای و دور از این یکانها این گونه کارها انجام بگیره که باعث سوء تفاهم نشه. ولی به نظر میرسه که سپاه پاسداران این کار رو برخلاف این عرف بین‌المللی در یک منطقه شلوغی مثل تنگه هرمز انجام داده.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد ویدیویی که آمریکا و از موشک پرانی سپاه در تنگه هرمز منتشر کرده. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. نظرات خودتون رو هم با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در این باره در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بشنویم برنامه ملاقات رو از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشتش در سال 1375 عضوی از نیروی دریایی ارتش ایران بود. پس از متهم شدنش به ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، وضعیت استخدامیش در نیروی دریایی ارتش با مشکل همراه شد و والی درودی بازداشت شد. او پیشتر نیز در دهه 60 به اتهام همکاری و ارتباط با حزب دموکرات کردستان بازداشت شده بود. آقای درودی در ابتدای دهه 70 نیز یک بار دیگر بازداشت شد و این بار 3 سالی را در زندان گذراند، تا اینکه در سال 1372 با طی شدن دوره محکومیت خود توانست طعم آزادی را بچشد. والی درودی در خرداد ماه سال 75 در یکی از روستاهای توابع شهرستان کامیاران در غرب ایران مجدداً بازداشت شد. عملیات بازداشت آقای درودی با درگیری همراه بود و همین درگیری‌ها با ماموران سپاه پاسداران منجر به زخمی شدن آقای درودی شد. بررسی پرونده اتهامات این فعال سیاسی کرد در دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرمانشاه منجر به صدور حکم حبس ابد برای او شد و با تایید حکم والی درودی او برای گذراندن این حکم به زندان دیزل آباد شهر کرمانشاه انتقال یافت. والی درودی 10 سال در زندان دیزل آباد شهر کرمانشاه زندانی بود که پس از آن با نظر مقام‌های اطلاعاتی و قضایی شهر کرمانشاه برای گذراندن ادامه محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد تبعید شد. او در سال 92 و پس از تحمل بیش از 17 سال حبس و در حالی که بارها تقاضای مرخصی او رد شده بود، توانست با جلب موافقت اداره اطلاعات کرمانشاه و نظر مساعد مقام‌های قضایی با سپردن وثیقه به مرخصی برود. والی درودی که از سال 75 تا 94 فقط 2 بار توانست از حق مرخصی استفاده کند، در آذر ماه سال 94 و پس از تحمل 20 سال زندان درخواست عفو کرد. با وجود موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی استان یزد با این درخواست، کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز در تهران با درخواست والی درودی مخالفت کرد. یکی از نزدیکان این زندانی امنیتی به وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته آقای درودی به دلیل تهدید بازجویانش به سنگین تر شدن حکمش به حکم اولیه خود اعتراض نکرده بود و حکم او برای تایید نهایی بدون درخواست تجدید نظرخواهی به دیوان عالی ایران ارسال شد. بعدها نیز درخواست تجدید نظرخواهی آقای درودی به دلیل گذشت زمان مورد توجه قرار نگرفت. والی درودی پس از مخالفت با درخواست عفو و بخشودگیش همچنان در زندان مرکزی شهر یزد روزگار می‌گذراند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 18:12 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. شنبه شب میلیون ها نفر از مردم آمریکا چشم انتظار قرعه کشی بلیط های بخت آزمایی خودشان بودند. قرعه کشی که به پاوربال معروف است و ساکنان 44 ایالت آمریکا می توانند در آن شرکت کنند. این بار رقم 950 میلیون دلار بود و شانس برنده شدن 1 به 292 میلیون. البته کسی برنده نشد و باید منتظر هفته آینده بود تا شاید یک نفر به صف میلیاردرهای دنیا اضافه شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
قرعه کشی پاوربال آمریکا باز هم برنده نداشت و همه پولی که تا آخرین لحظات شنبه جمع شده بود به برنده احتمالی در قرعه کشی چهارشنبه هفته آینده می‌رسد. مدیران شرکت برگزار کننده این قرعه کشی حدس می‌زنند که سوپربال چهارشنبه به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار، یعنی بزرگترین رقم در تاریخ لاتاری آمریکا برسد. در قرعه کشی شنبه شب هر بلیتی که شماره های 32، 16، 19، 57، 34 و 13 را داشت می توانست صاحبش را به صف میلیونرهای جهان اضافه کند، اما هیچ کس این شانس را نداشت. پاوربال بزرگترین قرعه کشی بلیت های بخت آزمایی در آمریکا است که 44 ایالت در آن شرکت می کنند. در چند هفته اخیر هیچ کس نتوانسته بود 6 رقم قرعه کشی را درست حدس بزند و هر هفته مقدار جایزه بیشتر و بیشتر شد تا روز شنبه به 948 میلیون دلار رسید و هفته آینده ممکن است از رقم تخمینی 1 میلیارد و 300 میلیون دلار هم بالاتر برود. البته برنده احتمالی همه پول را به خانه نمی برد و اگر بخواهد همه پول را یک جا دریافت کند باید بین 50% تا 65% مالیات بپردازد یا اینکه پول را با اقساط 29 ساله دریافت کند. آمریکایی‌ها هر هفته میلیون‌ها دلار برای خرید انواع مختلف بلیط‌های بخت‌آزمایی خرج می‌کنند و این رقم روز به روز هم بیشتر می‌شود. تنها در سال 2014 حدود 70 میلیارد دلار صرف خرید این گونه بلیط‌ها شد. اما آمریکا سردمدار بزرگترین قرعه‌کشی بلیط‌های بخت‌آزمایی نیست. این اسپانیا است که بیشترین مقدار پول پرداختی را در تاریخ قرعه‌کشی بلیط‌های بخت‌آزمایی رقم زده. با این تفاوت که همه پول فقط به یک نفر و یک بلیت نمی رسد. سال پیش حدود 2 میلیارد دلار پول بین چند هزار نفر از کسانی که شماره های لاتاری را درست حدس زده بودند پخش شد. قرعه کشی لاتاری اسپانیا یا الگوردو هر سال در هفته آخر دسامبر برگزار می شود و به لاتاری کریسمس معروف است.
گزارش جمشید زند پایان دهنده این بخش خبری بود. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. خلاصه آخرین خبرها رو هم میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.